وتبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا وأبي العاصم المصطفى المحمد. وأنا أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم اغفر للمهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خدمت سران معظم ادامه آیات سوره مبارکه بقره رو تقدیم میکنیم. اشاره کردیم که بعد از اون که خداوند نامی از متقین در ابتدای کتاب برد، هدن للمتقین، این مجموعه وحی بهترین هدایتگر و به منزل رساننده برای انسانهای متقیست. متقین کسانی هستند که بیشترین بهره را از این کتاب میبرند در پایان و نهایت. بنا شد که اوصاف متقین گفته شود و این جماعت معرفی گردند. به دنبال رو فرمودن الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ینفقون. اوصافی که در طی 3-4 جلسه قبل خدمت عزیزان توضیح دادیم. اما اون صفتی که به دنبال 3 صفت قبل گفته می شود والذین یؤمنون بما انزل الیک، این متقین از امتیازات و خصوصیاتی که دارند آن است که ایمان می آورند به اون که بر شما نازل شده است ای پیغمبر، و ایمان می آورند به اون که بر قبل از شما نازل شده است، انبیاء قبل از شما. خب این یه صفت است. با توجه به اون که الذین یؤمنون بالغیب رو خدمت سران معظم عرض کردیم، مصداق واقعی غیب ذات احدیت است. اون غیب الغیب مطلقی، اون نهانی که هیچگاه عیان نمی شود، اون ذاتی که هیچگاه نمی گنجد در دیده کسی. الذین یؤمنون بالغیب اشاره شد به اصل اولی در ادیان الهی که توحید باشد. اینها کسانی هستند که محکم و راسخ به خداوند متعال ایمان دارند، خدا را در تمام وجود زندگی پذیرفتند، حاکمیت خدا را همه جا قبول کردند. الذین یؤمنون بالغیب. اصل دوم در تمام ادیان الهی نبوت بوده است و اصل سوم معاد. اشاره‌ای بود الذین یؤمنون بالغیب به توحید مبدع و اصل اول. از این صفت و این آیه که امشب خدمت عزیزان تلاوت شد اشاره‌ای به اصل دوم می شود. اینها کسانی هستند که ایمان دارند، همان گونه که به مبدع و خداوند متعال، به رسولان او و اون که خدا بر ایشان نازل کرده است ایمان دارند. خب این رو می دانیم که ذات احدیت برای رهنمایی انسانها ابزار هدایتی در وجود انسان تعبیه کرده است و نهاده است. خداوند ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، هر موجودی رو خدا هدایت کرده است، مسیر اون رو، کاربرد اون رو به او در دنیا نشان داده است، راه های استفاده از امکانات رو به هر موجودی داده است، امکانات بالقوه هر موجود رو خداوند راه بالفعل کردن و به صحنه آوردن اون امکانات رو به هر موجودی تعلیم داده است، چه نبات اون رو، چه انسان اون رو، چه حیوان اون رو، فرقی نمی کند. انسان ها نیز همین گونه مستثنای از این قاعده نیستند. خداوند راه هدایت و رهیابی و زشت و زیبا شناسی رو به انسان نشان داده است، راه خوب زیستن رو به آدمی دلالت به اون کرده است انسان ها. نهایت می دانیم انسان در ره جستن و رهیابی ابتداعا یه حواسی دارد که از برکت اون حواس می تواند خیلی چیزها رو در دنیا ادراک کند. ادراک اون به وسیله یه حواس خمسه اوست، بینایی او، شنوایی او. این دو حس بیشتر و بقیه حواس در امتداد این دو به انسان کمک می کنند تا ادراک داشته باشد، تا شناخت داشته باشد و بتواند برای خود انتخاب در زندگی کند. با توجه به اینکه این دو حس و بقیه حواس در خدمت انسان هم، یه مجموعه حواسی بدین گونه نافع خداوند داده است، اما در این حال می‌بینیم که در این حواس یه مشکلاتی وجود دارند، یه خطاهایی وجود دارند که یه قوه ناظر غبی است که خطای اونها رو تذکر می‌دهد و نیروی عقلانی و قوه عقلانی است که خداوند تعقلی که در درون هر انسان قرار داده است. خیشتن را بزرگ پنداری، راست گویند، یک دو بیند لوچ. به تعبیر شیخ سعدی در گلستان گاه آرزه‌ای در چشم دست می‌دهد که یک رو انسان دو می‌بیند. این همان حواس است، همان بینایی است، اما بینایی است که صائب نیست، بینایی است که خطا دارد و حس بینایی انسان دارای خطا است. دور و نزدیک می‌بیند، نزدیک رو دور می‌بیند. بسا حوادث رانندگی که به خاطر خطای در بینایی شکل گرفته است. بعض مسموعاتی که اینها رو اشتباه شنیدیم، یک مرتبه غضب کردیم، تو چنین گفتی؟ نه والله ما چنین نگفتیم. دعوایی شد، جدلی شد، جدالی شد به خاطر خطا در شنیدن و شنوایی. خطا در بینایی، خطا در شنوایی رو قوه عقل به ما تذکر میدهد که این موارد وجود دارد. به هوش باشید، هشدار به انسان میدهد. این حس هست، کاربرد وسیعی هم برای انسان دارد، اما خطا دارد و اشتباه دارد. بعد از این هدایت حسی و این حواسی که خدا به انسان داده است، خب ما نیروی غریزی هم داریم، یه هدایت غریزی هم داریم. بلکه غریزه انسان یه چیزهایی رو حس میکند در وجود خودش. غریزتاً یه خواهش‌های نفسانی انسان دارد که اینها بعضاً اگر هدایت بشد مثبت در وجود انسان است. به طور غریزی هر انسانی حب ذات دارد، خود رو میخواهد، خودخواه است، خود رو دوست میدارد. اگر انسان خود رو نخواهد که زندگی بشری مختل میشه. اگر انسان خود رو نخواهد که در راه معیشت تلاش نمی کند. اگر انسان خود رو نخواهد که اقتصاد رونقی پیدا نمی کند. اگر انسان خود را نخواهد که طب به جایی نمی رسد. اگر انسان خودخواه نباشد که فیزیک و شیمی بلیه مسائل علوم تجربی ره به جایی نمی برد. خودخواهی انسان عاملی است که انسان به دنبال این علوم و ترقی و تکنولوژی و بقیه مسائل است. اگر هدایت پیدا کند غریزه و در حد خود باشه، به چیز خوبی است که خداوند در وجود انسان ها نهاده است. یک قرائزی داریم در وجودمون که اینها هم به انسان ره نشان میدهد، میبرد انسان حرکت میدهد، تحرک در وجود ایجاد میکند. اما این قرائز میبینیم متاسفانه راه سود یاب دارد. میبینیم برحال این تیغ نه از بحر ستمگاری است. به تعبیر ناصر خسرو، قرائزی که در وجود انسان خداوند متعال قرار داده است، گاه آدمی کاری میکند که انگور نه از بحر نبیذ است به چرخوش. قرائز وجودی انسان گاه مسیر دیگری میرود، در وادی انحطاط، یا افراط است یا تفریط است، یا تندروی است یا کندروی است، یا مسیر رو اشتباه رفتن است. این قرائز میبینه انسان اشتباه اون رو در زندگی روزمره فراوان. گاه خودخواهی به قیمت دیگر کوبی است، گاه خودخواهی به قیمت دیگران رو نخواستن است. اینها یه میدان منفی است که برای غریزه دیده میشه. خب به دنبال این غریزه که این خطا هم در غریزه دیده میشود، خداوند اون نیروی تعقل و عقل رو به هر انسانی داده است. قوه عاقله و فکر سلیم در وجود انسان حاکم بر غریزه است. گاه غریزه چیزی را میخواهد و عقل مهار بر اون میزند، کنترلش میکند. بیاید نباید چنین بگویی، نباید چنین بیاندیشی، نباید اینجا بروی، نباید این گونه سخن بگویی. عقل میاد و تمیز یک چراغ هدایت بزرگی است. عقل در فراسوی زندگی انسان که مسیر رو روشن میکند. اون دو چراغ، اونها هم چراغند اما ضعیف‌تر. این چراغ نورانیت بیشتری دارد. این پژوهشگر مسیر رو روشن میکند برای انسان. خب این نیروی عقلانی را خدا به انسان داده است. سه اسباب هدایت داریم. آیا ما نیاز به هدایت دیگری هم داریم؟ آیا ما نیاز به چیز دیگری هم داریم که بیاید عامل چهارمی هم میخواهیم که زشت زیبا برای ما بگوید؟ آیا عامل چهارمی هم میخواهیم که امکانات انسان رو به اون تذکر بدهد، ذخایر بیونی انسان رو به انسان خبر بدهد، مسیر رو برای آدم بگوید، مصالح و مفاسد آینده رو برای انسان تشریح کند و توضیح بدهد؟ از اینجاست که یه بحثی به نام بحث نبوت آغاز میشه. آیا انسان بعد از این سه هدایت و سه عامل موفقیتی که دارد در زندگی نیاز به عامل چهارم دارد یا ندارد؟ از اینجا بحثی مطرح میشه در علم کلام به نام بحث نبوت عامه. نیاز جامعه انسانی به رسولان الهی چه مقدار است؟ آیا انسان بدون پیغمبر نمیتواند برسد به سر منزل مقصود؟ آیا حتما راه انسان تا خدا باید به وسیله انبیا طی شود؟ یا انسان با عقل میتواند این وادی را طی کند و به منزل برسد؟ اینجا بحث نبوت عامه مطرح میشه. اسم زید و عمرو نمیبریم، نه موسی میگوییم نه عیسی میگوییم. اسم شخص خاصی از انبیا رو مطرح نمیکنیم. اصل نیاز به نبوت مطرح است. آیا جامعه نیازی چنینی دارد یا ندارد؟ این بحث نبوت عامه است. خب به دنبال اون مرحله نهایی اون سه هدایت و اون نیروی قوی سوم که عقل است، احساس میکنیم که نیروی عقل هم مانند اون به دو نیروی سابق خطا دارد. متاسفانه میبینیم عقل همگاه از مسیر خود منحرف میشود. میبینیم عقل همیشه نیست که نتیجه اون صائب و نتیجه اون مسلم و سلیم باشد. نمونه عالی که برای این مسئله میبینیم به اصطلاح کلامی اون تزار و آرا است. میبینیم اندیشمندان و عقلایی در عالم زندگی میکنند، اینها متفکرند، اینها صاحب عقلند، اینها صاحب اندیشند، اما نظر این اندیشمند با اون اندیشمند متفکر 100% با هم تضاد دارد یا 50% تناقض دارد. گاه میبینیم بین دو اندیشمند متفکر هر دو عاقلند، هر دو نیروی عقلانی دارند، هر دو عقل فعال دارند، اما 100% با هم تضارب آراء دارند، با هم کنار نمیآیند در این مسئله. هر واضی را ببینید و هر علمی را ببینید، در اینجا اختلاف نظر دارد. این مکتب مقابل اون مکتب ایستاده است. آیا متفکرینی که این گونه مقابل هم ایستادن ما یکی را دیوانه بدانیم دون دیگر؟ بگویم این دیوانه است، به نیروی عقلش استنباط نجسته است، لذا عاقلانه سخن نمیگوید. یا او را بگوییم او عاقلانه سخن نمیگوید، یا بگوییم هر دو عقل ندارند و عاقلانه سخن نمیگویند. این تضاد و تضاربی که در آراء بشری وجود دارد، از گذشته بوده است و امروز وجود دارد، این دلیل بر یکی از ادله آن است که عقل به خودی خود به تنهایی نمیتواند راه صادق را نشان بده برای انسان. خداوند تتمه به عقل میزند، تکمله به عقل میزند. خداوند باید نیروی عقل رو تقویت کند به یه نیروی که اون نیرو و اون قدرت طمأنینه میبخشد و او ثبات میدهد به انسان و مطمئن میکند انسان رو در شناختن مسیر خطا و صواب و زشت و زیبا. اون نیست الا هدایت تشریعی، اون نیست الا برکت وحی و آمدن رسولان الهی و سفیران ذات احدیت برای هدایت جامعه انسان. اونها میان نیروی عقل بشر رو کمکگار میشن، اونها میان نیروی عقل بشر رو تکمیل میکنن، تفسیر ماده برای اون میآورن. عقلی که زیر پوشش است، عقلی که تحت امارت، عقلی که اسارت پذیر شده به امارت و از دست داده است رو به عقل اسیر و هوا امیر به تعبیر سید الموحدین علی ابن ابی طالب، اون عقلهای اسیر رو میان اینها از اسارت در میارن. اینا میان عقل رو انبیا به مسیر میدن. اون خطبه اول نهج البلاغه رو گاهی خدمت عزیزان بازگو کردیم که از وقتی فلسفه بعثت و نبوت رو مطرح میکنن، میگن میدانیدن بیا چرا آمدن؟ اینها آمدن لیستعدوه میثاق فطرته، اینها آمدن بشر را با اون فطرت درونی خودش که خداجویی و خداخواهی و زیبا زندگی کردن و پاک زندگی کردن است بازگردانن به فطرت انسان را. انسانی که هر کسی او را دور مانده، هر کسی او دور مانده از اصل خیش، باز جوید روزگار از اصل خیش. این ها آمدن بشر رو به وصل خود برسانند، از فصل برانند و به وصل برسانند. و یا فعدوه هم میساق فطرته و یا ذکروه هم منسی نعمته. این ها آمدن تا نعمت های فراموش شده ای را که این ها نعمت هم وجود خارجی دارند، تحقق دارند، اما نسبت به این نعمت ها بشر قفلت دارند. یا ولی نعمت رو گم کرده است، یا نعمت رو اشتباهاً گرفته است، با نعمت بدل کرده است. اینها میان تا بشر رو به نعمت‌ها که دارد، یعنی به امکانات موجود خدادادی برگردانند و متوجهش کنند بشر خدا به چه داده است. بنگر ببین چه استعدادها در درون توست. بنگر ببین یه انسان به خودی خود یه عالم میتواند باشد یا نمیتواند باشد. یه انسان به خودی خود یه جهانی است سربسته، یه جهانی است که هر آن چه در عالم وجود دارد در درون توی انسان خدا نهفته قرار داده است، در درون جان تو تعبیه کرده است. عظمت انسان رو بس. این نه بحث انسان نداری و اومانیسمی است که مثلا بس، نه، این شناختی است که در مکتب انبیاء الهی به انسان داده می شود نسبت به خود. لیستعدوهم میثاق فطره یذکروهم منسی نعمته. سومین بحث فرمود و یفیروا لهم دفائن العقول. انبیا آمدن اثاره برانگیختن. سوره، خود کلمه سوره رو ما اخیرا بعد از انقلاب اسلامی زیاد میشنیدیم. از سوره الاسلامیه مثلا یا شعب العراقی، انقلاب اسلامی عراق، از سوره سوره خود انقلاب برانگیختن، حرکت دادن. انبیا آمدن تیسیرو لهم دفائن العقول. اون دفینه ها و جنج های نهانی تعقلی و تفکری که در درون انسان ها نهفته است، انبیا اومدن این درون نهفته رو بیرون بکشن. اینها اومدن عقل‌های خفته رو بیدار کنن، اندیشه‌های ساکت رو برانگیزانن، متجلی کنن، استعلاف‌های نهفته انسان رو برون بکشن از درون او. لیسیرو لهم دفاعن العقول. انسان نیاز به چنین شخصیت‌هایی دارد، جامعه بشری نیاز به انبیا دارد تا بیایند این موارد انجام بشه، اون نعمت‌ها، اون قابلیت‌ها، اون استعداد‌ها به بشر تذکر اون داده بشه و انسان‌ها به وسیله انبیاء الهی از عقل خودشون بتوانند به شکل کامل و سلیم استفاده کنند. پس اصل بحث اول در بحث نبوت، نبوت عامه است، نیاز انسان به انبیاء الهی. راه انسان تا خدا راه صعبی است. یه جمله ایست این رو تنوعا عرض می‌کنم خدمت عزیزان، این حدیث نیست، یعنی این در احادیث، نه احادیث شیعه نه احادیث سنی وجود، اهل سنت وجود ندارد، اما اینا عرفا به عنوان حدیث نقل می‌کنند. اهل تصوف و عرفا فیه ما فیه مثنوی. مولوی دو سه اثر غیر منظوم منثور داره، غیر شعر داره، یکی فیه ما فیه، یکی مکاتیب، یکی مجالس سبع. در اون کتاب فیه ما فیه که مجموعه سخنرانی هایی است از جلال الدین رومی نقل میشه، در اونجا این حدیث رو نقل میکنه که از طرق الی الله به عدد انفاس خلاقه، راه های به سوی خدا به تعداد نفس تمام انسان هاست. یعنی هر انسانی یه راهی برای خودش به سوی خدا دارد. حالا توجیهی که اهل تصوف دارن از این حدیث چیز دیگری است، اما خب معنای بدوی که این حدیث دارد، راه های به سوی خدا راه های مختلفی است، هر کبوتر میپرد در مذهبی. و کلون تدری وصلن به لیلا و لیلا لا تغیر لهم به زاکا. اینا هر کدام حرکت میکنند. اگر وادی من الخلق الالله رو بنگرید، از انسان تا خدا رو بنگرید، از طرق الالله به عدد انفاس خلائق، هر کسی ادعا میکند که من به سوی خدا حرکت میکنم، آیا همینطوره؟ آیا واقعا راه انسان تا خدا باید به اختیار مردم باشد؟ هر کسی هر گونه خاص میتواند به خدا برسد، از هر راهی رفت میرسه به مقصد؟ نه. انا عبدونی هازا صراط مستقیم، اون که خدا خود میگوید اهدنا صراط المستقیم. نه، راه زیاد باشه مهم نیست، راه زیاده، اون که مهم است صراط مستقیم است. کوتاه‌ترین راه، سالم‌ترین راه، پاک‌ترین راه، مستدام‌ترین راه، جاوید‌ترین راه، اون راهی که تمام انسان‌ها بتوانند از اون بروند، راه شخصی نباشد، تجربه شخصی نباشد، یه راهی قابل ارائه برای تمام بشریت، یه مسیری که در تمام زندگی‌ها بتوان پیاده کرد، در تمام اعصار و قرون بشه از اون راه رفت. نمیشه بعضی از راه‌ها که برای همه قابل رفتن نیست. اگر قرار باشه همه بدینم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا و بقاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی که باوی بند از دل بر بشایی، بگفتم جا پری رویان نغزن چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. اگر قرار باشد زندگی مردم همه با این باشد، همه اهل دیر و کلیسه و خانقاه باشن، مگر میشه زندگی کرد؟ مگر جامعه بشری تحرک دارد، تلاش دارد، فعالیت دارد؟ نمیشه این راه دارد، نمیشه این راه رو برای همه بشر ارائه داد که این راه، نه، اون راه سالمه، سلیمه، بدون خطائه، بدون اشتباهه، ثابت، پایدار، کوتاه‌ترین راه، کوتاه‌ترین راه، ساده‌ترین راه، سبک، اصرار دارم به این تعابیر، سبک‌ترین راه. بوئستو علی شریعت سهلت سمعه. پیغمبر فرمود من مبعوث شدم بر یه دینی که بسیار آسان و ساده است. بوئست و علی شریعت سهلت سمعه. این صراط مستقیم است، این صراط مستقیم. اگر تفسیر غلط داریم ارزی ندارد. بوئست و علی شریعت سهلت سمعه، این شان صراطی که قابل طرح داد. این راه رو چی باید دیگر؟ تجربه شخصی هر انسانی میتواند؟ نه، این باید لقد ارسلنا رسولنا و بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. این راه رو باید خدا به نجوا به رسولانش بگوید و رسولان به انبیا برای بشر نشان بدن این راه رو. این راهی نیست که هر کس بتواند ادعای اون کنه، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه ساز از سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاهداری و آیین سروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری دامد. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. این رو باید غلام همت آن رند عافیت سوزم، این رو باید راست سراغ اون رندان عافیت سوز الهی، اون انبیا و سفیران وحی که اونها میدونن کار چیست، خدا به اونها تعلیم داده است،
این انتخابی و شخصی نیست. مسیر الى الله صعوبت های آن، مشکلات آن را انبیا واقعاً به بشر تعلیم می‌کنند. عقل بشر در وادی معرفت الله بعضاً کمیت او گاه لنگ است. انبیان که بیان تشمیل می‌کنند کار رو. پس اولا نیاز انسان ها و جامعه بشری در سیر الى الله به حرکت به سوی خدا که انا لله و انا الیه راجعون به انبیاء الهی اصل مسلم و بدون خدشه و غیر قابل انکار است. این میشه نیاز به نبوت عامه. خب حالا در هر زمانی کی پیغمبر است؟ دور مجنون گذشت، نوبت ماست. هر کسی چند روز نوبت اوست. آدو هزار سال قبل پیغمبر کی بوده است؟ 3000 سال قبل چه پیغمبر بوده است؟ 1500 سال قبل چه پیغمبر بوده است؟ 1400 سال قبل چه پیغمبر بوده است؟ الان کی پیغمبر؟ چه کسی پیغمبر الهی است؟ این میشه بحث نبوت خاصه. بعد از اون نیاز کلی حال ببینیم امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو. ببینیم امروز امیر در میخانه چیست؟ امروز باید کدام بیرق رو بلند کرد؟ امروز باید شهادت به رسالت چه داد؟ باید گفت اشهد ان محمد رسول الله؟ یا باید دم از عیسای ناصری زد و موسا را ندای موسا باید گفت، نوح را باید یاد کرد، یا باید رسول خدا را گفت؟ آن سید ابتهی عربی حاشمی مکی مدنی قرشی باید از او دم زد یا از دیگران سخن گفت؟ این میشه نبوت خاصه. اثبات این که آیا پیغمبر اسلام شخصیتی که آمده از گفته است انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا هستم برای تمام مردم، الان و فردا، این سوی عالم و اون سوی عالم، شرق عالم و غرب عالم، سیاه عالم و سفید عالم، سرخ عالم و زرد عالم، تمام نژادها من پیغمبر اونها هستم من بعد. هر چه بود تمام شد. اگر دیگران مطلبی داشتن تمام شد. فرصت تورات تمام است، فرصت انجیل تمام است، امروز وحی ماست. امروز این کتاب است که برای همیشه آمده است که ما خاتم النبیین باشیم و او خاتم المصاحف باشد. قرآن ختم کننده بقیه کتب و ما ختم کننده نام بقیه انبیاء الهی. حالا این اثباتش میشه نبوت خاصه. به چه دلیل این طور باید باشد؟ این به دنبال بحثش که خب البته روشن است و بحث اون نیست اینجا. در اینجا مجموعی این دو بحث میشه نبوت کلیه. نبوت کلی دو بخش دارد. فرمود والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. خداوند هر دو رو میگوید. اولا اینها کسانی هستن متقین که محکم و قاطع یؤمنون به ما انزل الیک، به شما و آنچه بر شما نازل شده است ایمان دارن. این نبوت خاصه. و ما انزل من قبلک، نه تنها شما را قبول دارن، انبیاء الهی را در زمان خودشون قبول داشتن. این میشه نبوت عامه. خداوند هر دو رو اشاره کرد. خب ما انزل الیک یعنی قرآن که بر پیغمبر نازل شده است، و ما انزل من قبلک بقیه وحی آسمانی که بر دیگر انبیا نازل شده است. و خب راه در مباحث عرض کردیم، ما 4 کتاب آسمانی علی المعروف داریم و 100 صحیفه آسمانی داریم. 100 صحیفه داریم و 4 کتاب. فرق کتاب و صحیفه اینه، کتاب یه مجموعه کامل قوانینه، صحیفه یه دو تا تفسیر ماده است، اون تک ماده باشه، ماده واحده باشه یا تفسیر باشه، یا بهتر از این میتونید بگید صحیفه برشنامه است، ممکنه چند تا برشنامه با هم بیاد. اما کتاب مجموعه قانون اساسی است. 4 کتاب قانون اساسی داریم که تورات و انجیل و زبور و قرآن باشد، و 100 صحیفه داریم، برشنامه های مختلفه که بر انبیاء الهی نازل شده است. نوح مثلا صحیفه دارد، صحف ابراهیم صحیفه دارد، حالا یه صحیفه ندارد، شاید 200 صحیفه داشته باشد که مجموعه تمام صحیفه های ابراهیم میشده یک صحف ابراهیم میشده است. فرق بین کتاب و صحیفه عرض کردم اینه، کتاب یه مجموعه کامل، صحیفه نظر به ضروریات زمان و حاجات زمان بوده است، در یه زمینه واحد و قضیه شخصی حکم صادر میشد. این فرق رو دارم. و جالب این که به تمام این کتاب ها به غیر از این 4 کتاب به مجموعه اون وحی‌های آسمانی صحیفه گفته میشد. یکی از نام‌هایی که قرآن دارد مصحف است. قرآن رو مصحف میگن. مصحف چیست؟ مصحف اسم مکان است. یعنی اون مکانی که در اون صحیفه ها رو قرار میدن اون رو میگن مصحف. دیدید در مساجد در فواتح این 120 حزب رو، هر 60 حزب رو در یه جعبه و صندوقی قرار میدن، اسم اون صندوق مصحفه، چون صحیفه رو داخل اون قرار میدن. مثلا قرآن رو میگن مصحف، چون هر چی صحیفه آسمانی نازل شده بود از آدم تا خاتم، تمام اون صحیفه های آسمانی در این کتاب جمع شده است، همه در اینجا وارد شده است. لذا قرآن رو مصحف میگن و تک تک اون کتب را صحیفه میگوین. فرمود اینها کسانی هستند که ایمان میارند یا رسول الله به شما و به انبیاء قبل از شما. اگر پیغمبر خدا هم در زمان موسی می بود باید به موسی ایمان می آورد، اگر پیغمبر خدا در زمان عیسی می بود باید عیسوی می شد، اگر موسی در زمان پیغمبر اسلام می بود یا عیسی در زمان پیغمبر اسلام بود قطعا مسلمان می شد و تابع پیغمبر. هر پیغمبری در زمان خود حجت بالغ و کامل الهی است، اما هنگامی که دور به پیغمبر میرسد او خاتم النبیین است و دیگر بعد از او سخنی برای گفتن برای دیگری نمانده است. فمود و ما انزل من قبل، این اصل دوم. خب توحید گفته شد، نبوت گفته شد، حال نوبت معاد است و بالآخرت هم یوقنون. این متقین این خط و مشیشونه، این اصول ثلاثه رو دارن، اون توحید را، این نبوت رو و این پایان کارشون. و بالآخرت هم یوقنون، این ها نسبت به آخرت یقین دارند، کسب یقین می کنند. کلمه آخرت به اصطلاح صفتی است که موصوفش حذف شده. آخرت در قبال دنیاست، از دنیا و آخرت، از دنیا و آخرت. دنیا یعنی چه؟ دنیا از ماده دنوب میاد، این چیز نزدیک. آخرت این اون که مقدار دورتره. دار دنیا و دار الاخرت، الحیات دنیا و الحیات الاخرت. ما دو زندگی داریم، یه زندگی نزدیک داریم، یه زندگی دور داریم، یه اقامتگاه نزدیک داریم، یه اقامتگاهی داریم که یه مقدار فاصله با ما دارد. از اقامتگاه نزدیک تعبیر به دار دنیا می شود، از اقامتگاه دور ان الدار الاخره لهی الحیوان، تعبیر به آخرت می شه. اینها به اون منزل پایانی، اینها به اون سرمنزل مقصود، اینها به اون جایگاه حقیقی سکونت خودشون و اون زندگی جاوید و حیات اخروی و پایدار یقین دارن. خب نکته‌ای که اینجا وجود دارد و بسیار قابل تأمل است، خداوند در مورد توحید فرمود یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن. در مورد نبوت فرمود والذین یؤمنون بما انزل، اینها ایمان به رسولان دارن. اما بحث قیامت که شد نفرمود اینها بالآخرت هم یؤمنون، ایمان به قیامت دارن. فرمود بالآخرت هم یوقنون، اینها یقین به قیامت دارن نه ایمان به قیامت. عوض شد مطلب، خیلی نکته دارن. چرا اینجا تعبیر به ایمان نشد به حالی که در دو اصل قبلی تعبیر به ایمان میشد، اینجا تعبیر به یقین و ایقان شد؟ یقین نسبت به مسئله آخرت. چرا؟ چون ایمان گاه نسیان در او وارد میشود، در ایمان گاه نسیان وارد میشود. انسان ایمان دارد اما گاه یک غفلت به نسیان میاد. ایمان بعضاً با نسیان و غفلت جمع می شود، اما یقین، یقین اون علمی است که با نسیان و غفلت جمع می شود. هنگامی که می آید دیگر ثابت الجازم، جازم و ثابت است، محکم و پایدار است. یه توضیح در مورد یقین بگم تا بفهمم چی می خواهیم بگیم از این بحث. اولا خود کلمه یقین به معنای دانستنه، علم، اما هر علمی رو یقین نمی گن. از اسامی خداوند متعال نگاه کنید، شما یا عالم، علام الغیوب، علم رو به خدا نسبت میدن، میگن خدا عالم است، عالم السر و الخفیات است. اما دیدید هیچ وقت به خدا بگن یا متیقن یا موقن؟ از اسامی خدا یقین نیست. شما میگه از اسامی خدا کسی به خدا بگه یا شاعر غلط، اگر کسی به خدا بگه شعرم به معنای علم اما غلط، کسی به خدا بگه یا عارف غلط، اگر کسی به خدا بگه یا فقیه، فقیه هم به معنای عالمه اما غلطه، چون اینا هر کدام یه خصوصیتی دارن. فقیه به اون کسی میگن که از ظاهر میفهمد و علم برای او حاصل میشه، کسی که متن میخونه، منقول میخونه، نوشته میخواند و چیز استنباط میکنه میشه فقیه. خدا که استنباط از نوشته نمیکنه، علم او که از چیزی در باش نشده. مثلا شاعر به کسی میگن که علم، شعور، علمی که بر اساس حواس ظاهری برای انسان به دست میاد اون رو میگن شعور، علمی که از دیدن و شنیدن به دست میاد اون شعوره. خدا بعضی ها میخواد خیلی تحقیرشون کنه، میگه به هم لا یشعرون، یعنی اینا هم چشم و گوش کنم کار، عقلشون که کار نمیکنه هم شعورم ندارن، یعنی چشم و گوش کنم کار نمیکنن، یعنی همین مقدار میخبرند از عالم. شعور اون علمی رو میگن که بر اساس عباس خدا مگر این چنین است؟ استجیرو بالله، خداوند که علمش بر اساس عباس ظاهری نیست. به خداوند نمیتوان یا متیقن بود. چرا؟ چون یقین علمیست، جزمیست که سابقه جهل و شک داره. انسان قبلن اگر داره کار میکنه، پایه رو محکم میکنه، یه مرد
یقین اینه. از خصوصیات یقین این، دوم از خصوصیات یقین همین گونه که از کردم، پابرجایی و ثبات محکم و پا اون علمی که هیچگاه بعضی چیزها رو انسان میداند و بعد میتونم اشتباه کنه. بعضی چیزها به عنوان علم معرفی شد، بعد اینا علم نبود، اینا مشغولاتی بود به عنوان علم، معلومات معرفی شد. اما اون علمی که هیچگاه خطا نداره، لغو نمیشه، نقض نمیشه، اون رو میگن یقین. وقتی اومد دیگه میمونن و بالآخرت هم یوقنون. اینا کسانی هم متقین که آخرت رو باور کردن، اینا کسانی هم که زندگی پایانی را با تمام وجودشون پذیرفتن، اینا یقین به قیامت دارن. نه تنها ایمان دارن بلکه یقین دارن، باور کردن به تمام وجود خودشون. اینا میبینن قیامت را، اینا عذاب رو میبینن، اینا ثواب رو میبینن، اینا صدای زفیر جهنم میشنوند، اینا صدای شاخسار بهشت رو میشنوند، اینا سقاهم ربهم شرابا طهورا علی یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها رو حس میکنن. اینا ساقی گردان ساقی را خدا میبینند، اینا نعمتهای خدا رو میبینند، حس میکنند با تمام وجودشون. ربنا آمنا بما انزلت اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. اینها به حالی رسیدن نسبت به عالم قیامت که صحنه قیامت رو میبینن، کعنی و میزان. اینها گویا الان وقتی صبح از خانه بیرون میان، همینطور که قدم برمیدارن زندگی مردم و کار روزمره خودشون رو میبینن، گویا خودشون رو مقابل کفه میزان الهی قرار دادن. یک کلمه که میگن میفهمن این رو کام کفه قرار دادن. یه ضربه که میزنن میفهمن این ضربه رو عادلانه زدن یا ظالمانه زدن، کجا زدن. یه جمله که میگن حس میکنن این کجا گفتن این جمله رو، تو کدام کفه نشست. فاما من اوتی کتابه به یمینه است، فاما من اوتی کتابه به شماله است. اینها باور کردن حقایق عالم آخرت را، اینها مناظر آینده‌ای که در پیش دارن پذیرفتن. حال چرا خداوند از قیامت و بالآخرت هم یوقنون یقین رو مطرح کرد در قیامت؟ چون وقتی که مراجعه به آیات کریمه قرآن میکنیم، گویا مشکل عمده انسانها در زندگی عزیزان، مشکل بدعمل کردن ما عمدتاً در قبال خداوند متعال، خدشه به توحید من وارد کردن یا تمرد از فرامین انبیاء الهی، این شخصیت های دلسوز از پدر مهربانتر برای انسان، مشکل عمده‌ای که ما تخطی میکنیم از فرمان این دو بزرگ، این دو مقام ملی خداوند و رسولان او، یعنی توحید نبوت اون خراب میشه. این اصل سومه. وقتی انسان از آخرت غافل میشه، از همه چیز غافل میشه. وقتی انسان آخرت رو میگه معلوم نیست کی گفته، کی رفته، کی دیده، تمام شد. اگر انسانی اعتقاد به عالم آخرت نداشته باشد، از هر جانی جانی‌تر می‌شود، از هر فاصلی پرمقصدتر می‌شود. انسانی که عالم قیامت رو نپذیرفته است و یقین ندارد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، انسانی که اینو باور نکرده آزاده در دنیا، مشکل نداره، هر چی دلش میخواد آزاد کنه زندگی کنه، هر چی میخواد بخوره، هر چی میخواد بپوشه، هر غلطی میخواد بکنه، هر کاری میخواد انجام بده. این انسان حد و مرزی نداره. اون چه دست انسان رو میبندد، اون چه پای انسان رو میبندد، اون چه زبان انسان رو میبندد، اون چه مهار به انسان میزند. و بالآخرت هم یوقنون، اعتقاد به عالم قیامت است و آخرت است. اون حساب و کتاب دقیق، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الدین، یوم التقابان، یوم الحسره، یوم القیامه، یوم الواقعه. این اسامی که خدا به قیامت میگه و هر کدام یه بعد این عالم را باز میکنند برای انسان. اینها کسانی هستند که به آخرت یقین دارن. خدا وقتی میخواد در قرآن ریشه یابی کنه خطا مجرمین را، در بسیار بسیار زیاد موارد آیات قرآن میبینید، میگه بما نسو یوم الحساب. مشکل اینها به خاطر این بود که قیامت رو فراموش کردن. اگر میدانستن حساب دقیقه، اگر میدانستن انسان ها واقعا تقسیم میشن بندگان خدا، اگر میدانستن در بحث شبه داشتم عرض میکردیم یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر انسانی را با اون چه در دنیا مقابلش وارد قیامت میکند خداوند متعال، هر کسی را با پیشواش، هر کسی را با الگوهای فکریش، هر کسی را با اون چه با اون دل بسته، هر کسی را با اون چه مقابلش گذاشته اون را سجود میکنه، هر کسی رو با اون چه که در عمق ضمیر او جا کرده، ولو سنگی باشد، ولو تمثالی باشد، ولو انسانی باشد، ولو خیالی باشد، خداوند هر کسی رو با همون امام، با همون مقتدای او در دنیا مشهور می کند و همون گونه وارد قیامت می شد. اگر کسی اعتقاد به این داشته باشد، امامش رو درست انتخاب می کند، انتخاب نمی کند. ائمه ای را که و جعلناهم ائمه یدعون الى النار، میخوانند مردم را به سوی آتش و دوری و فاصله گرفتن از خدا. او تبعیت میکند از ائمه ای که و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، این را دنبال اونهایی که انسان را به خدا نزدیک میکنند، به حقایق نزدیک میکنند، به ارزش ها و اصالت ها باز میگردانند، این رها میکند، پوچ ها را، خیال ها را، مفاسد را میگذارند. پس بنابراین و بالآخرت هم یوقنون، وقتی که بحث قیامت مطرح شد خداوند یقین را آورد، چون اون چه مؤثره در قیامت یقین. عزیزان که حالا اینها بحث اخلاقی مطرح کردن نداره دیگه، حالا بگذاریم، اما گاهی هم بعض از این آیات کریمه رو که گفتیم خدمت عزیزان، اگر انسان باورش بشه، یعنی واقعا باور بشه عالم قیامت یحشر الناس، پیغمبر مکرم وجود و مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نشستند و اصحاب در محضرشون فرمودن یحشر الناس یوم القیامه حفاظا عراتا عزلا، تمام انسان ها محشور میشید، همه تون از آدم تا خاتم تا خود من تا انقراض عالم همه در یه صحنه، جمعناکم بالاولین، تمام انسان ها در یه صحنه جمع میشید، اون هم خفاتن، پای برهنه بودن، فخلع نعلیک، موسا پا رو برهنه کن، از تمام تعلق ها کندنه، میاید اونجا به هیچ علقی ندارید، اراتن برهنه اید، هیچ تشخصی نداره در اون صحنه کسی، عالمیست که تمام عناوین لازمتون میگیرند، تمام مدال های افتخار رو میگیرن، پاگان ها رو میگیرن، نشانه های تشخص رو میگیرن، همه چیز ازتون میگیرن، خودتون میاد، وجودتون میاد، نفستون میاد، شخصیتتون میاد، بس حفاظتن، اراتن، ازلن، هر کسی منعزل شده و یه گوشه گرفته هیچ ارتباطی با دیگران نداره، هیچ هیچ حالا انصاب بین هم یوم ازن، هیچ نسبتی نه پدریتی وجود دارد، نه فرزند بودن وجود دارد، نه پدر بودن وجود دارد، نه برادر بودن، نه خواهر بودن، تمام روابط قطع میشه، هیچ هیچ. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، هر کسی فقط سر در گریبان خود دارد. اگر انسان واقعا باور کند به تعبیر پیغمبر، یک چنین حالتی مقابل انسان است. به تعبیر امیرالمومنین در یک از خطبه ها، سال فرصت خوندن نیست، یه شمش رو عرض میکنم، یه گوشه خطبه رو، جلسه پایانی سال از خدمت عزیزان، آخرین جلسه است که در سال 74 خدمت دوستان سخن میگوییم، فرمود بدانید بندگان خدای توصیه ها رو فرمودن، فرمودن و بادر الموت و قمراته، یه قطعی هم فکر مرگتون بکنید، شدائلی که با مرگ برای شما میاد، و محلوله و قبل حلوله، قبل از این که برسه مهیا باشید، یه مرتبه نگیرتون مرگ، و عدوله و قبل نزوله، قبل از این که نازل بشه براتون مهیاش کنید خودتونو، اعداد آماده سازی، و این دورات رو فعن الهای تعلقی آمد، بدانید هدف از آفرینش اینجا نیست، خدا برای اینجا کسی رو نیافریده است، اصلا انگیزه خلقت این جهانی نیست، اون جهانیست، آن سوئیست، فعن الهای تعلقی آمد، خدا برای اون عالم و قیامت شما را آفریده است، و کفا و بزاقه صدقت والله یا امیر المؤمنین، فرمود و کفا و بزاقه واعظن لمن اقر، همین یک واعظ بس برای هر انسانی که عاقل باشه، یعنی انسانی که اعتقاد به قیامت داره نیاز به واعظ نداره که وعظش بکنه، موعظش بکنه، فرمود و کفا بزاقه واعظن لمن اقر، اگر انسان عقلش رو به کار بیفتنه و ببیند آینده را، این نیاز به هیچ مذکری نداره. و معتبرن لمن جهل، خوب باز اعتباریست برای انسانهایی که نادانی رو کنار میخوان بزنن، خوب معتبر میکند انسان رو، متوجه میکند. خداوند متعال هم فرمود و بلا آب خنتهم یوقنون. این اصل سوم، اگر بتونیم اعتقادمون رو به معاد محکم کنیم عزیزان، قاطع باشید در این مسئله، بدانید خداوند ان الله لا یخلف المیعاد، خدا وعده داده است و خدا تخلف در وعده نمی کند. فرموده است جمعناکم و الاولین، فرموده است لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، همان گونه که شما را از مادر به دنیا آوردیم بدون هیچ اعتبار و بدون هیچ عنوانی، همین گونه شما را وارد قیامت میکنیم و زنده تون میکنیم مجدد. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدم، ذره ذره تون رو به صحنه قیامت میآوریم، سلول سلول تون رو وارد قیامت میکنیم. اونجا مین یا عالمیست که نحشر المتقین الى الرحمانه، متقین حشر دارن، مجرمین سوق و نسوق المجرمین الى جهنم بردا، مجرمین رانده میشن، از پشت رانده میشن، اینها رو به زجر میارن، مؤمنین رو سواره میارن، با جلال میارن، با جمال میارن، با شکوه میارن. اگر انسان باور کند این حقایق را، اگر بپذیرد آدمی عالمی است که اونجا مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، می نگرد انسان می بیند در کودکی، در جوانی، در پیری، در خلوت، در جلوت، در روز، در شب، هر سر سوزن عملی کرده است لیست عمل رو مقابلش می گذارن، می دن مجموعه رو دستش، یه نگاهی می کند می گد مال حاضر کتاب، عجب دقیق این صحیفه ی عمل، لا یقادر صغیره ولا کبیره، هیچ کم و زیادی رو باقی نذاشتن الا اینکه مضبوطش کردن و مهر زدن پاش. ها و مغره او کتابی هم کتاب میرسد، خودت بخوان، خودت بخوان، کفا به نفس کل یوم علیک حسیب، تو خودت بگو ما با تو چه بکنیم، هر چی تو خودت بگی اینجا همون عمل میشه، تو خودت قاضی باش، تو خودت قاضی باش در وجود خود، ببین چه داشتی چه کردی، حال بگو حکم در مورد چه خواهد بود. اگر واقعا کسی به این مسائل یقین داشته باشه که این دیگه باج نداره، این اگر از مرد میترسه، آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست، این انسانی که به آخرت یقین دارد میداند فمن کام یرجو لقاء ربه، لقاء الله در انتظار ما، این از مرد نمیترسه، این که دیگه از ذلت نمید، این که این حرفا رو ندارد در زندگی، انسانی که یه دینه به قیامت دارد، این عاشق خدمته، این عاشق عبادته، این عاشق عمل صالح هست، این پر میزنه وجودش برای احسان بندگان خدا، چون میداند اگر هر کار میکند به خود میکند، هر چه کنی به خط کنی، اگر عملی کن بد کنی، این میداند از یه چیست، این جور دیگر عمل میکند. خدایا به عظمت خودت و به جلال کلامت و عظمت رسولت دلهای ما رو نسبت به این پدیده عظیم، نسبت به عالم قیامت و حشر و بعث محکم و قوی بگردان. خدایا دلهای ما رو مملو از یقین نسبت به عالم قیامت بگردان. حمود و بالآخرت هم یوقنون، اینها به قیامت یقین دارن. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم مفلحون. خب این اوصاف رو خداوند برای این متقین مطرح کرده است. حال فرمود اولئک علی هدی من ربه، این جماعتی که دیدید، این مؤمنین، اولئک، اولئک به اصطلاح ادبی اسم اشاره است، نهایت اسم اشاره، گاهی میگیم این، گاهی میگیم آن، گاه اشاره به نزدیک، گاه اشاره به دوره، حالا یا مفرد یا گاه میگیم اینها، آنها، اولئک یعنی آنها، اولائکه علی هدن، اونها، حالی که بس اونها که نبود، الان مؤمنین رو میگفتیم همینجا بودن، چرا خدا میگه اونها؟ حالی که اینها نزدیکن، دور نیستن. اینو در شب اول بحث سوره مبارکه بقره عرض کردم در زاده کل کتاب، نزدیکی و دوری، گاهی نزدیکی و دوری حسی است، گاهی نزدیکی و دوری شعنی و مقامی است، گاهی چیزی خیلی نزدیک با ما اما او کجا و ما کجا، گاهی چیزی خیلی دور با ما اما گویا نزدیک است با ما. گر در یمنی چوبا منی پیش منی، آن چند نزدیک است که فاصله و حجاب ندارد، اما گاه نقضی یه جور دیگری است، نزدیک است در بین ماست، به نفسی انتم مغیب لم یخلو منا، در کوچه بازار ما حرکت می کند، از کنار ما رد می شود، اما او کجا و ما کجا. صدای گام پای او را می شنویم اما نداریم اون لیاقت که سیمای مبارک او را ببین، نداریم اون چشمی که قابلیت دیدن رخسار نورانی او را داشته باشد. میگوییم نسبت وجود مقدس بقیت الله به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا عزیز علیه ان ار الخلق اولاد. چقدر مشکل است آقا، من همه کس ببینم اما جان بخش جانها را نبینم، جان جانان را نبینم و دیگران ببینم. پس گاهی ممکنه یک کسی نزدیکه اما این کجا و ما کجا، خیلی فاصله داریم تا او. گاهی یک کسی با ما زندگی میکنه تو همین کوچه، تو همین محله، تو همین بازار، میره میاد، شناخ نداریم، این وقت معرفی میکنم بگن این آقا را میدانیم، این چه مغزیست، این چه اندیشمندیست، این چه متفکریست، این چه انسان برجستهیست، همین آقا که با ما تو صف منبایی نیستن میشه، همین آقا که کپرشو با ما میگیره، همین آقا که با ما یک حمام میاد، همین رو میگید. این بین ماست اما او کجا و ما کجا، نزدیکیست اما دوریست، دوری دوری شعنیست، نزدیکی جسمیست. اولائک این اون مؤمن ها، اون مؤمن ها، اینها ولو در بین مردم حرکت میکنن در کوچه بازار اما اینها با مردم فرسنگ ها فاصله دارن، اینها در عظمت اوجن، اوجن در کوی نیک نامان ما را گذر ندادن. گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را، اینها در کوی نیک نامان هست، اینها ولو در بین مردم کوچه بازار زندی اما اینها اولاکه هستن، اینها خیلی بلند مقامن، اینها علا بودن من ربهم، اینها بر هدایتی که از خدا دارن استوارن، اینها علا بودن، اینها مستولی که بر هدایتن. خب اینجا کلمه ی علا بودن، خدا را میخواد بگرد اینها هدایت شدن، اینها راه مستقیم رو گرفتن، آن میفرمد علا بودن. اگر ساده معنا کنم میشه گفت مثلا بگیم اینها بر هدایتن. خب بر هدایتن یعنی چه؟ هدایت چیزی که اینها رو هدایت بگیستن، کلمه علا فوقیت رو، وقتی کسی بالای پشت بامه میگیم آه فلانان علا سر، فلانی رو بام هست، علا فوقیت رو میگیم، اینها بر هدایتن. بر هدایت بودن یعنی چه؟ این چه ظرافتی پاس خدا اینجا به کار میبره؟ بگم سری که دیگه فرصت کمی دارم در بس، در باب روزه این رو داریم، بهترین چیزی که به ذهنیات همین مثاله، در باب روزه داریم میگن دار روزه فمن شهد منکم و شهرف الیسوم، از اول هلال رمضان به روزه بگیرید الا این که و من کان منکم مریضن او علا سفر، هر کسی که از شما مریض باشه و من کان منکم مریضن، هر کسی که مریضه او علا سفر یا بر سفر است، اون با روزهشو بخورد اون نگیره. خب خدا میگه کسی که مریضه، چرا خدا اینطوری گفت؟ خدا هم بگه من کان منکم مریضم او مسافرم، هر کی مریض و مسافر است بخورد، نفرمود اون هر کی مریض است او علا سفر بر سفر است، مثل همینجا چه فرقی دارد با هم؟ آقا سر چمدان رو بستید و ساک رو برداشتید و با اهل و عیال هم وداع کردید، تودی کردید، خداحافظی کردید، انشاءالله سفر مبارکی هم هست، بریتم دیر جیب بغل قرار دادید و تلسی تلفنی هم در مخانه منتظر است و چمدان رو میذارید، الان شما مسافرید یا نه؟ مسافرید دیگه، شما میگن مسافر دیگه، الان واقعا پشت سر شما آوران رو باز کردن، سرکار خانم والدی آقا مصطفی آب ریختند و سلام سلامات گفتند و دعا کردند یا برگردید یا برنگردید نمیدانم، اما خب به هر حال بوده این مسائل دیگه. حالا شما مسافرید دیگه، حرکت کردید بلیط، این میگن مسافر، اما این علا سفر نیست، این انسان میتونه روزشو بخوره، مسافرش میگن اما نمیتونه روزه رو بخوره، این کی باید افطار کنه، روز ما رمضان داره سفر میکنه، پیش از ظهرم داره، این کی باید مسافر، این مسافره اما علا سفر نیست، این وقتی که حرکت کرد و از شهر رفت بیرون و به قول قدیمی ها صدای خروسای شهر رو نشنید و صدای بانگ مؤذن رو نشنید و دیوارهای شهر ندید و آقا از مطار یا فرودگاه امروز رفت اوج گرفت، بعد آقا از حد ترخص این شهر که خارج شد دیگه مسلم و قطعی اینو میگن چی؟ میگن علا سفر. مسافر همون کسی که چمدان بگرفته حرکت کرده، اما علا سفر، علا سفر اون کسی که دیگه 100% مسلط بر سفر است. فرمود اولئک علا، اینها نه تنها هدایت شدن بلکه علا بودن، اینها تمام وجودشون تو هدایته، اینها تمام هستیشون هدایته، اینها هیچ فاصله بین زبانشون و دلشون نیست، اینها گفتارشون و اعمالشون با هم اختلاف ندارند، اینها آزادی بیان و دست و پا و قدم که بخوان هر کار بکنن ندارند، اینها تمام وجودشون هدایت شده است، اینها مجسمه هدایتند، اینها الگوی هدایتند. در مورد نبی مکرم همین رو داریم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، پیغمبر در صراط مستقیم نیستی، تو بر صراط مستقیمی، اولئک علی هدن، خوشا و حال این انسان ها که خدا این گونه توصیفشون میکنن، اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، و اینها کسانی هستند که به فلاح رسیدن، اینها کسانی هستند که به موفقیت و پیروزی و کامیابی رسیدن. دیگه کلمه فلاح یه مقدار توضیح بیشتر دارد که اگر وارد چین بحث ناتمام میماند، اولئک هم المفلحون همین مقدار میدانیم فلاح به معنای رستگاری و پیروزی است، اما خودش این معنا رو ندارد، خود فلاح در لغت به معنای شکستنه، یه چیزی رو که میشکنن شکاف میدن میشه فلاح. در گذشته زمانی که زمانی ادارات و وزارتخانه ها اسامی غیر آن داشت، اداره قله که میگفتند اون زمان وزارت قله بود، یکی از وزارتخانه ها وزارت فلاحت بود، وزارت فلاحت از وزارت هست، حتی سربرگای اون وزارتخانه است وزارت فلاحت، یعنی وزارت کشاورزی، خود فلاحت کشاورزی است. چرا کشاورز رو فلاحت میگوند؟ به اون کشاورزهای شماره یک میگفتن فلاح، فلاح در بعض از فامیل ها فلاح هم وجود دارد، اینها نامه می نوشتن جناب مستطاب عمدت الاخیار فلاحت شعار، فلاحت شعار، خود فرح شکافتن کشاورز و فلاح میگفتن. چرا؟ چون می شکاف، فرقی نمی کنن، با خیش و گاواهن باشد یا با گاو باشد یا با تراکتور باشد یا با شاورزی مدرن مکانیزه باشد، تا زمین رو نشکافت کشاورز کشاورز نمی شود، باید بشکافه زمین رو، به لحاظ شکافتن زمین و دانه زیر خاک کردن به اون میگفتن فلاح، خود فعل یعنی شد. حالا اولئک هم المفلحون، اینا مفلحند، چرا ما مفلح، چرا رابطه بین پیروزی و شکافتن وجود دارد؟ همین گونه که از کردن مفصل بحث خوی انسان تا بلند نشه، تا حرکت نکند، جان من انسان تا حجابه ها رو نشکافت، تا موانع رو بر ندارد، تا صدها رو نشکند، به هیچ جابه به پیروزی و موفقیت نمیرسد، تا در رو باز نکند اون طرف در رو نمیبینم، تا پنجره رو نکشاید اون طرف خبری نخواهد بود. اینو در جبهه میدیدند عزیزان، مثلا خب برها وقتی میخواستن یک تکی باشه یا پاتکی بر علیه دشمن باشه، باید این خط شکسته میشد، تا این خط شکسته نمیشد موفقیت پیروزی نبود، نیاز به خط شکن بود، چند تا رشید باشن یا چند تا جوان مرد از جان گذاشته باشن بیان صف رو بشکنن تا بتونن رزمندگان برن جلو، پیروزی به دنبال صف شکنی می آمد. فلاح یعنی پیروزی که نیاز به خط شکنی دارن، نیاز به برداشتن اولئک هم المفلحون، اینها کسانی هستند که پیروزند، اما پیروزی که به سادگی به کس نمیدهند، پیروزی به سادگی در کام کسی نمیگذارند، باید هر کسی که اصل میخواهد نیش زنبور رو هم در کنارش تحمل کنه، هر کرا عشق و رغبتیست به گل گوب رو با جفای خار بساز، باید سختی های ایمان رو کشید تا بدان اون بدون بال اون موفقیت رو هم دید، اولئک هم المفلحون. خب این ختم سخن خدمت سرور و عزیز در این جلسه پایانی از این سال جاری که گذشت، 74 سال، یک سال هم بر عمر این محفل ما گذشت، سپاسگزاریم ذات اهلیت را، الحمدلله علی ما انعم که توفیق
حضور رو داشتیم، خدمت عزیزان گفتیم و سپاس و تشکر از سران معظم داریم. و اما یه تذکر هم بگوییم و ختام سخن باشه. فردا شب احتمالا شب 25 ماه، شب آل مکرم و شب شهادت و رحلت وجود مبارک حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه است. شخصیتی که لولا جعفر ابن محمد لما عرف الناس مسائل حلالهم ولا حرامهم ولا مناسک حجهم. فرمودند اگر امام صادق نمی بود حلال و حرامی مشخص نمی شود. اگر امام صادق نمی بود نه حجی می ماند، نه صلاتی می ماند، نه زکاتی می ماند. شما نگاه کنید مجموعه احکام شرعی ما یه دوره کامل از ابتدا طهارت تا انتهای بیعت فقه، تمام اینها مستندش قال صادق و قال الباقر، قال صادق و قال الباقر، مجموعه ایست از دامن این دو امام و همام پدر و پسر، خصوصا امام صادق. ادرکت فی مسجد کوفه، دیگه وقت گذشت، ادرکت فی مسجد کوفه تس انا شیخ کلون یقولون حدثنی جعفر ابن محمد، حدثنی جعفر ابن محمد. در نقاط وارد مسجد کوفه شدم، دیدم 900 کرسی درس است. شوخی ایسا 900 کرسی درس است، 900 استاد مشغول تدریس هست، کلون یقولون همشون میگن استادم امام صادق اینطور گفته است، استادم امام صادق اینطور گفته است. 4000 شاگرد از مکتب بربارش تربیت شد در علوم مختلفه، در معارف الهی محمد و مسلم ها، زارت ابن اعین ها، عبدالملک ابن اعین ها، ابا وسیر ها، جابر ابن حیان ها، در علوم مختلفه شخصیت هایی که هر کدام از اونها یه افتخار ابدی رو برای شیعه و برای جهان اسلام صرف کردن، شخصیت هایی که به دست توانمند امام صادق تربیت شدن. افتخار داریم از این که از 200 کشور روی کره خاک یک کشور وجود دارد که در قانون اساسی او نوشته است مذهب جعفری، و ما افتخار داریم که در این کشور زندگی میکنیم مذهب او مذهب جعفری باشه. افتخار میکنیم که گاه وقتی که اسم میگن کدام به جهت فرق اسلامی را دارید، آیا حنبلی هستید یا حنفی هستید یا مالکی هستید یا شافعی، یعنی پیرو احمد حنبلید، پیرو امام شافعی هستید یا مالک رو یا انس بن مالک رو پذیرفتید، کدام رو پذیرفتید از این 4 تا؟ میگیم نه ما جعفری هستید، ما پیروان جعفر بن محمد هستید. چه افتخاری را دارید؟ رو کردن به یکی از شیعهاشون، فرمودن فلانی نمیدانی مردم به تو جعفری میگوین؟ آه چرا؟ فرمودن الحسن و حسن من کل احد و من که حسن و لغبیه و غبیه من کل احد و من که احد. اقبل حالا که یه دونستی بنام خوبی از هر کسی خوب است، اما از تو که انتصاب به من داری بهتر است، و بدی از همه بده، از هر کسر بزنم، اما وقتی از تو بدی سر میزنه این خیلی بدتره، چون تو انتصاب به من میدن. میگن امام صادق این گونه پیروانی دارن، این گونه شاگردانی دارن. خدایا ما رو در پیشگاه این شخصیت بزرگ روسیا مگردان، توفیق پیروی کامل از فرامین این بزرگ و مکتب او را به همه ما کرامت بگردان.